از این جامعه شبکه‌ای. تفاوت‌های عمده این دو اصطلاح رو من بخوام خیلی واضح‌تر بگم خدمتون، عرض شود شایعه ممکنه سه تا سرنوشت داشته باشه، یعنی یک شایعه ممکنه درست باشه انتها، یعنی شایعه میکنن در مورد فلان شخص، بعد از چند روز مشخص میشه اتفاقا درست بوده این شایعه، ممکنه غلط از آب در بیاد،
بله،
و ممکنه اصلا بدون تکلیف باقی بمونه، یعنی معلوم نباشه راست یا دروغه،
یعنی تو یه مدت ها
بله تا مدت ها معلوم نباشه که این شایعه درست بود یا راست. پس به سه تا سرانجام مبتلا میشه. گفتم مختص جامعه شفاهی هم هست، یعنی بر اثر تصدیق، تقطیع و تحریف کم و زیاد میشه. ابتدا من یه شایعه نقل میکنم، دست به دست که میچرخه همینجوری ممکنه بهش اضافه بشه یا ازش کم بشه، یا کلا اصلا اون هستی اولیاش با اون چیز نهایی کلا متفاوت بشه. منتها خبر جعلی یک سرانجام و یک سرنوشت بیشتر نداره، کلا دروغه، اصلا هستش، هستی مرکزیش دروغه. و تفاوت عمده دیگه این هست که کاملا به صورت برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شده طراحی میشه، میان بر اساس کانتکس، بر اساس بستر و زمینه طراحی میکنن خبر جعلی. یک نکات رو آقای دکتر فرمودن، وقتی که خلأ رسانه‌ای وجود میاد یا وقتی که یک اتفاقی میفته و رسانه‌های رسمی نمیتونن سریع وارد بشن و اون جریان خبررسانیش رو انجام بدن، اون افراد مغرض و اون گروه‌های سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده میان وارد میشن، بر اساس این روایت موجود، بر اساس خلأ رسانه‌ای شروع میکنن به تولید خبر جعلی. خبر جعلی دقیقاً خصوصیات و ویژگی‌های خبر رو داره، یعنی این که باورپذیر میشه و مصرف میشه و اتفاقاً بازنشر داده میشه در رسانه‌های اجتماعی، دلیلش این هست که در روکشی از واقعیت پنهان میشه، یعنی من مخاطب، من کاربر فکر میکنم این یک خبره که دارم میخونم، غافل از این که این خبر جعلی است و صحیح نیست و انتها مشخص میشه از ابتدا کذب بوده. خدمتتون عرض
کردم آزاده، یه نکته من بزنم رسید، یعنی در ما در فضای مجازی شایعه نداریم، خبر جعلیه؟
ممکن شایعه هم ایجاد بشه، ولی ببینید خبر جعلی مختصات خودش رو داره، یعنی دقیقا مثل خبر تنظیم میشه، تیتر داره، لید داره، به عناصر خبری پاسخ میده، یعنی کامل اون شکلش، اون قالبش دقیقا شبیه خبر،
یعنی حرفه‌ای تنظیم،
کاملا حرفه‌ای طراحی میشه و میگم سازماندهی شده است، برنامه‌ریزی شده است. معمولا کار برای عادی خبر جعلی خیلی کمتر، خیلی کم تراحی میکنه.
در جامعه شفاهی که مثلا میگن من شنیدم این چیزی رو، این میره تو مقوله شایعه. طبق نظر شما این موضوعی که میاد در واقع یه خبر دست من میرسه در یک شبکه اجتماعی،
بله،
موضوع هیجان انگیزی هم هست، من نگاش میکنم برای چند نفر دیگه میفرستم.
یعنی تو خبر جعلی اصلا منبع جعل میشه، مثلا میگن فلان شخص این رو گفته، فلان کاندیدای انتخابات مثلا دخترش تو فلان مثلا کشور خارجی،
در واقع یه ذره قطعی تره، درسته؟
بله کاملا قطعی با اطمینان خاطر مطرح میشه، من و کاربرم فکر میکنم کاملا این یه خبره، به من یه خبر باش مواجه میشم و باورپذیریش به این خاطر بیشتر میشه. دلیل این که میگم سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده است، تو بخش اولم گفتم امروز عملیات های سایبری هدفش تک تک شهروندان ماست، هدفش فکر و اعتقادات و باورهای مردم ماست، هدفش ایجاد شکاف اعتمادی بین مردم و دولت هست، بین مردم و شخصیت هاست، چهره های موثق، کارگزاران ما، مدیران ما، مسئولان ما، اینها رو علیهشون خبر جعلی تولید میکنن و یک بی‌اعتمادی در جامعه نسبت اونها پدید میارن. مراکز سایبری مثل منافقین، یکی از اعضاش آقای حیرانی با بی بی سی مصاحبه‌ای داشت و با چند تا از نشریات دیگه اینا جدا شدن از گروهک منافقین، اتفاقا گفته که ما از زمانی که در اشرف بودیم تا الان که تو آلبانیم و تقویت پیدا کرده، به طور سازماندهی شده کارمون تولید خبرهای جعلی برای تحت تاثیر قرار دادن فکر و ذهن مردم ایران هست رد بخشی بعد.
بسیار ممنونم جناب آقای آزادی. جناب آقای محمد باقری، با این تعریفی که آقای آزادی دادن از اخبار جعلی، به نظر میرسه خیلی پیچیده تر شد موضوع نسبت به شایعه، و ایشون میگن که این یک عملیات برنامه ریزی شده آمدانه است که توسط در واقع گروه هایی به طور سازماندهی شده اتفاق میفته، و مشکلی که داره میگن مخاطب هم اصلا نمیتونه اینو تشخیص بده و به عنوان خبر این رو میفرسته به گروه های دیگه. اگر اینطوری باشه در واقع ما سازماندهیمون باید متفاوت باشه با شایعه. نظر شما چیه؟
من شما عرض کنم که بله، ایشون درست میفرمایند. موضوع شایعات یا حالا اخبار کذب یا اخبار جعلی مدت هاست که به عنوان مهمترین ابزار جنگ روانی دشمن در مورد کشور ما و خیلی از کشورهایی که هژمونی غرب رو قبول ندارن و رفتار ضد استکباری دارند شکل گرفته و ادامه هم خواهد داشت. من داشتم مرور میکردم مطالبات مقام معظم رهبری رو در حوزه فضای مجازی،
بله.
دیدم که دو تا بخش از این فرمایشات از 20 مورد موضوعی که در مورد فضای مجازی ایشون مطرح کردند با بحث امشب ما همخوانی داره.
بله.
یکی از موضوعاتی که ایشون مطرح کردند و با موضوع بحث ما همخوانی داره اینی که چگونه باید با آرایش جنگی دشمن در فضای مجازی برخورد کرد. مقام معظم رهبری معتقدن که این یک آرایش جنگیه، یعنی یک مقدار فراتر از حتی ایجاد یک خبر یا هدف گذاری در استفاده از رسانه برای رسیدن به یک خواسته یا مطالبه در فضای سیاسی. بخشی از این موضوع رو ایشون خب به مسئولین کشور مرتبط میدونند و بخش دیگرش رو به آحاد توانا و آحاد مردم میدونند، یعنی اساساً مردم هم در مورد مقابله با این شایعات و فضایی که دشمن ایجاد میکنه برای جنگ روانی وظیفه بر عهده دارن. اما این وظیفه چیه؟ اون چیزی که من به نظرم میرسه که وظیفه مردم هست در موضوع مقابله با جنگ روانی دشمن اینه که روی مبحث سواد رسانه‌ایشون به صورت شخصی کار کنن. خب ما متاسفانه در کشورمون در بحث آموزش موضوع سواد رسانه رو کاملا فراموش کرد و این به عنوان یک مطلب که بتونه در مقاطع مختلف همراه با دانش آموزان ما در موضوعاتی که حالا دارن آموزش میبینن و شاید بخش عمدهش اصلا هیچ وقت در زندگیشون به کار براشون نمیاد، ما هیچ وقت نیومدیم این موضوع رو به عنوان یک مطالبه جدی قرار بدیم و فرزندانمون رو در مسیر تربیتی بله. که براشون در نظر گرفته میشه با سواد رسانه‌ای آشنا کنیم که هر خبری که شنیده میشود رو ما باور نکنیم. یعنی به نظر من این یک پیش‌فرضه که وقتی یک خبری رو میشنویم ابتدا ببینیم واقعا این خبر جعلیه، این خبر واقعیه، این خبر منبعش چیه و از منابع مختلف چکش کنیم و بعد نسبت به انتشارش اقدام بکنیم. چیزی که ما متاسفانه امروز عادت کردیم بهش و خودمون بخشی از این گسترش شایعات و اخبار هستیم اینه که یک خبری رو میشنویم بعد در یک فضای احساسی بدونه منطق بدون بررسی دقیق میایم خودمون منتشرش میکنیم، بعد میبینیم این خبر از اساس کذب بود و بعد میگیم که خب ما خودمون بخشی از ابزار دشمن هستیم در اشاعه اخبار کذب. نکته بعدی که مقام معظم رهبری در موردش تاکید دارن اینه که پاسخگویی به شبهات در فضای مجازی بشه. این هم دوباره مطالبه جدیه، یعنی این یک بخش اول رو ما معتقدیم که باید خود مردم هم پای کار باشن. بخش دومش پاسخگویی، این پاسخگویی میتونه باز توسط دستگاه‌های مسئول باشه که در مقاطع مختلف مورد خطاب بودن، وظیفه دارن که حالا بخشش رو آقای جوادی فرمودند مثل روابط عمومی ها هستن، مثل
بله
مجموعه های خبرگزاری ها هستن، رسانه ها هستن که ابزار دستشونه و باید به هنگام از این ابزار استفاده کنن و روایت صحیح بیان کنن. بخشش میتونه در قالب افراد جوانی باشه که دغدغه‌مندن نسبت به موضوعات و مسائل و بتونن در فضای مجازی که وجود داره و ابزارهای گفتگویی که وجود داره وارد بشن و در زمینی که دشمن ایجاد کرده تلاش کنن که اون روایت صحیح و روایت واقعی رو از اتفاقات بیان کنن با هر هزینه‌ای که در اون فضای مجازی میخواد بهشون اتفاق بیفته. ما شاهد بودیم اخیراً خب یک هجمه‌ای به یک سری از اکانت‌هایی که تو فضای مجازی در مورد غزه داشتن روایت صحیح رو بیان می‌کردن شد. بعضی‌ها خب میگفتن خب حالا چه اتفاقی افتاده، آی بعضی از بچه‌ها ضربه خوردن، ولی حقیقتاً این مایه این فرح و خوشحالی بود و نشون میداد که این اثر بخشی وجود داره که دشمن وقتی دیده که نمیتواند در مقابل این افشاگری و این حقیقت جویی جوانها اقدام بکنه، اومده نسبت به حزم اکانت ها اقدام کرده و این بستر رو از بین برده که نشه حقیقت ماجرا رو بیان کرد.
بسیار ممنونم جناب آقای محمد باقری. جناب آقای دکتر سبزی، در واقع آقای محمد باقری مطالبی رو از بیانات حضرت آقا احسا کرده بودن در مورد آرایش رسانه دشمن، یک مبحث رو مطرح کردن در مورد سواد رسانه‌ای، گفتن که هم در واقع فرمودن که هم وظیفه مردم هست که در این راستا حرکت کنن، هم وظیفه در واقع دستگاه هست که به امر آموزش سواد رسانه‌ای مردم مبادرت کنن. ما وقتی که در واقع الان می‌بینیم در مدارس فقط در یک پایه مثلا یک درس سواد رسانه‌ای در پایه دهم گذاشته شده، بعد می مقایسه می‌کنیم با دنیا، می‌بینیم مثلا برخی کشورهای پیشرفته از پایه‌های ابتدایی و جلوتر مثلا درسی به اسم سواد رسانه‌ای رو به طور مستمر دارن، یعنی تا اینکه طرف به دوران دیپلم برسه، اما در کشور ما یک نگاه حداقلی به این موضوع هست. می‌خوام این رو به شما در واقع این رو بهش بررسی بکنید، از نظر شما سواد رسانه‌ای وظیفه مردمه که خودشون آموزش بدن یا وظیفه دولته که بیاد این بستر رو فراهم کنه؟ چه کسانی در امر سواد رسانه‌ای در واقع مسئول هستن؟ مردم خودشون باید برن در واقع به این حوزه تجربه پیدا بکنن یا در واقع یک سری دستگاه‌های مسئولیت دارن تو این حوزه؟
عرض کنم خدمت شما که من قبل از این سوالی که مطرح کردی یه نقدی داشتم به فرمایشات های آزادی که نقش خبر جعلی صحبت کردن و فرمودن که اساساً اخبار قطعی جعلی همیشه باعث شایعه میشه. من یه موضوعی رو مطرح بکنم ببینیم
باعث شایعه میشه، اینو گفتن دو تا مفهوم
کلا. حالا اصلا در مورد اخبار جعلی که فرمودید که خبر قطعی هم میشه بهش لقب داد، ببینید رسانه‌های جریان اصلی مینستریم که حالا از بی بی سی و اینا رو میتونم اسم ببرم دیگه، رسانه های قدرتمند دنیا،
رسانه های دشمن هم دیگه. آره.
عرض کنم خدمت شما که عرض کنم خدمت شما که اینها یک روشی رو دارن، یک خبری رو که میخوان منتشر بکنن همیشه خبر جهت داره، یعنی یک خبر منتشر میشه. به عنوان مثال عرض میکنم صدای انفجار در فلانجا شنیده شد، این میشه خبر. بعد از این خانش و زاویه دیدها و گمانه هایی رو نسبت به این خبر منتشر میکنن که اون گمانه ها میشود شایعه هایی که ما باش مواجهیم. این صدای انفجار شنیده شد، یه بار میگن که مثلا مخزن ذخیره مثلا نفت بود، یه بار میگن که پمپ بنزین بود، یه بار میگن فلان، یعنی 7-8 تا گمانه و زاویه دید رو نسبت به این خبر تولید میکنن و توضیح میکنن در حالا فضای رسانه‌ای و این میشه شکل گرفتن شایعه. این میشه همون جایی که برادر عزیز آقای جوادی فرمودن که حالا تا روابط عمومی اون سازمان و اون نهاد بیاد به خودش بجنبه، اون گمانه و اون زاویه دیده شکل گرفته و منتشر شده. لذا حرف من اینه که همیشه خبر جعلی خبر قطعی نیست. خب شاید اون خبر درستی باشه ولی جهتدار داره منتشر میشه و اون تولید گمانه ها و زاویه دیدهایی که نسبت به خبر هست اونجاست که باعث شکلگیری شایعه میشه. این یه مطلبی که خدمت شما عرض میکنم. بحث بعدی این بود که ما این مفهومی داریم به اسم پیشگویی های تحقق یابنده.
بله.
که تو فضای رسانه مطرحه و میگن که اصلا یک واقعیت رو در فضای رسانه‌ای ما خلقش میکنیم، این اصلا این عینیت نداره. خب این خبریه که فقط من در فضای رسانه‌ایم دارم این خبر رو خلق میکنم و این یه چیزی فراتر از دروغه، این خلق واقعیتی که در فضای حقیقی عینیت نداره. و حالا متاسفانه شاهد هستیم که امروز بالاخره تاریخ رو دارن از روی برخی از گزارش‌های خبری و مستندهای همین رسانه‌های اصلی که مینستریم هست دارن تهیه میکنن در دنیا، و این یک اتفاق خیلی بد هست. اما در مورد سوالی که در خصوص بحث سواد رسانه‌ای مطرح کردید، ببینید حالا ما نهادهای متولیمون که الحمدلله زیادن در این حوزه، یعنی بخوایم نام ببریم من فکر میکنم از این صفحه آچار من باید بنویسم بگم که کیا متولی هستن در حوزه تولید محتوا. ولی اون چیزی که مشخصه در بحث سواد رسانه‌ای، حالا از سوی نهادهای متولی اهتمام لازم وجود نداره. شما الان نگاه بکنید در مدارس، ما اصلا تو مدارس بحث سواد رسانه‌ای رو چقدر جدی گرفتیم؟
یک کتاب هست دیگه داره
تدریس. یک کتاب، حالا اون کتاب هم منویس با چه کیفیتی داره آموزش داده میشه. بعد حالا در کنار اون یه بحث دیگه ای رو ما امروز باش مواجهیم، یعنی تو این یک سال خورده ای که کرونا درگیر کرده کشور رو، بسیاری از این کودکان و بچه هایی که تحصیل میکردن به واسطه کرونا از ارتباطات اجتماعی محروم شدن. یعنی این بچه تو خونه نشسته فقط با این گوشی یا تبلتش درگیر آموزشش از طریق اون همه کارشو داره انجام میده، از ارتباطات اجتماعی محروم شده. حالا این بعدن در سالهای آینده مشخص میشه که ما اینجا چقدر آسیب دیدیم که این بچه ها هنوز مهارت ارتباطگیری اجتماعی رو پیدا نکردن. بعد تو این شرایط بحث سواد رسانه‌ای هم متاسفانه ضعیف بوده و ارتباط گرفتن، عرضم به خدمت شما که در فضای حقیقی و در فضای مجازی متأثر از این دوتا مطلبی که عرض کردم، در آینده نمودشو نشون میده که ما چقدر در این حوزه آسیب بهمون خورده. اما موضوع سواد رسانه‌ای رو من نگاه هم اینه که هم حالا نهادهای متولی نسبت به اون اهتمام ندارن و همین که از سوی مردم هم نسبت به این قضیه تلاشی وجود نداره. یعنی حالا چیزی که برداشتی که من دارم اینه که این قضیه هستش، ولی اونجایی هم که مردم نگاهی ندارن بازم برمیگرده به مسئولین. یعنی ما نیومدیم اهمیت این موضوع رو برای مردم مشخص بکنیم که بگیم این قضیه چقدر تو زندگی خانواده ها و در اجتماع مؤثر و مهمه و حالا این اتفاق حادث شده.
بسیار ممنونم، خیلی در واقع به موضوع پرداختید. احتمالاً دوستان نقدی هم شاید به صورت شما داشته باشن. جناب آقای در واقع آقای جوادی، در مورد بحثایی که شد تا به الان اگر نقدی دارید بفرمایید. منم یک سوال خدمتتون دارم، ابتدا اون بحث خودتون رو در مورد اگه نقدی هست به صحبت بفرمایید، بعد اون سوالو من پرسیدم.
نکته‌ای که دارم این نکته رویکردی نسبت به این ماجرا، یعنی ما خیلی اوقات درسته بالاخره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به واسطه نگاه ایدئولوژیکی که داره و به واسطه در واقع تاریخی که در انقلاب ما اتفاق افتاده دشمنی زیادی باهاش وجود داره، دشمنی داخلی و خارجی، و این دشمنی ها هم با هم همافزایی میکنن و از ابزارهاشون هم خوب دارن علیه ما استفاده میکنن. اما نکته که عرض بنده است اینه که واقعیت اینه بحث فیک نیوز ها بحث منحصر به جمهوری اسلامی ایران نیست. یعنی شما مثلا میبینید از سال 2017 که 48 کشور مخاطب کمپین های هدفمند اخبار جعلی بودن، یعنی کمپین های بزرگی که برای تغییر یک رویکرد یا سیاست یا انتخابات یا یک موضوعی در کشورها اتفاق افتاده، در سال 2019 به 70 اندی کشور میرسه. این تحقیقاتی که مرکز تحقیقات آکسفورد هم منتشر کرده مفصلا، این نشون میده 70 کشور در سال 2019 آماج فیک نیوز ها و اخبار جعلی بودند. بعضی از این حملات به گونه‌ای بوده که تأثیرات شگرفی در منظومه سیاسی اون کشور و در جریان سیاسی کشور گذاشته. همین انتخابات آقای ترامپ، خب موضوع جعل اخبار توسط روسیه موضوع جدی بود، اتفاقات جدی افتاد. اصلا بحث فکت چکینگ یا اصالت سنجی اخبار و اصالت سنجی مطالب داخل فضای مجازی که منتشر میشه، یکی از چیزهایی که تشدیدش کرد همون انتخابات آقای ترامپ بود که
دور اولشه، دور دوم،
دور اول که میگفتن روس‌ها تأثیر گذاشتن با ایجاد اکانت‌های فیک و انگارسازی که در سطح اجتماع در واقع آمریکایی‌ها اتفاق افتاد.
اصلا یک واژه‌ای هم جا افتاد به اسم رئیس جمهور فیک دیگه، در واقع رئیس جمهوری که با اخبار جعلی بالا اومد.
حالا نکته مرزم اینجاست، خب کشورهای دیگه چه کردن که ما نمی‌کنیم؟ یعنی خیلی اوقات ما فکر می‌کنیم که یه اتفاق خارق‌العاده و شازی فقط برای ما افتاده، می‌خوایم چرخ‌ها رو از نو کشف کنیم. نه، بریم یه جایی از تجربه‌های جهانی هم استفاده بکنیم. آیا اونها در مواجهه با اخبار جعلی و فیک نیوز ها و دیپ فیک ها، یعنی اخباری که واقعا عمیقن، جعل عمیقن، چه کردن؟ خب اونها اومدن رگولاتوری کردن، تنظیمگری کردن، مقررات گذاری کردن. آلمان در سال 2017 مقررات میذاره، میگه اگر شخص حقیقی اقدام به نشر و بازنشر و ترویج اخبار جعلی کنه 5 میلیون یورو جریمه داره، اشخاص حقوقی رو تا 50 میلیون یورو جریمه میکنه. فرانسه همینجوری، آرزم به خدمتون که کشوری مثل مالزی همینجوری، انبوهی از کشورها، چین قوانین مرتبط به خودش داره، کشورهای مثل سنگاپور قانون دارن. ما در ایران برای مواجهه با اخبار فیک چه کار کردیم؟
یه قانونی اخیراً تصویب شد،
ما یه سند الزامات پیشگیری از بازنشر اطلاعات اخبار و وقایع خلاف واقع رو در شورای عالی فضای مجازی داریم که مثل انبوهی از سندهایی که در جمهوری اسلامی ایران تدوین میشود داره خاک میخوره.
یعنی هنوز قانون نشده سند بالا دست.
خب شما میدونین که مصوبات شورای عالی فضای مجازی الزام آوره و باید در این حوزه، یعنی در حوزه فضای مجازی، دستگاه ها نسبت به اون عمل کنن. یک کارگروه اجرایی هم برای این سند تشکیل شد، ولی کن ببینید وقتی اهتمامی به این نداره. اصلا این نکته رو من عرض بکنم، چه در حوزه مواجهه با اخبار فیک و اخبار جعلی، چه در حوزه های دیگه مثل بحث صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی. یعنی شما چند وقت پیش هم سر یک اتفاقی که یک کلیپی در اومده بود و میگفتن کودکان و نوجوانان ما مخاطب این کلیپ هستن و کلی تأثیرات عمیق اجتماعی و فرهنگی روش میذاره، اون زمان هم یادم این بحثا خیلی
داغ شد
که آقا چه بکنیم. ببین، الزام و زیر ساخت اجرایی شدن این اتفاقات بحث شبکه ملی اطلاعاته. وقتی شما زیر ساخت فنی مواجهه ندارید، وقتی نمیتوانید بر بستر فضای مجازی اعمال قدرت بکنید، عملا یعنی حاکمیتی نداری که حالا بخواد قانون شما اونجا مورد توجه قرار بگیره. ببینید، ما میگیم تعریف دولت چیست در حقوق، میگیم 3 موضوع تعریف میکنه دولت رو: 1 سرزمین جغرافیایی، 2 ملتی که در آن سرزمین زندگی بکنن، و 3 اعمال قدرت اعمال حاکمیت بر اون مردم در اون محدوده جغرافیایی. ما وقتی داریم در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم، عملا شما هیچ کدوم از این مؤلفه ها رو ندارید، که یعنی نه محدوده جغرافیایی خاصی دارید، نه ملت خاصی اونجا، انواع اقسام نژادها هر جا و از هر کشوری میتونن توش باشن، نه ابزار اعمال قدرت مستقیم دارید. این ابزار کجاست؟ وقتی شما زیرساختهای فنی تو تکمیل کرده باشی.
بله،
وقتی زیرساختهای فنی تو تکمیل کرده باشی. یکی از مهمترین زیرساختهای فنی برای مواجهه و برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات. خب من سوال اصلی اینجاست که آقایون قرار بوده در سال 95 شبکه ملی اطلاعات رو تحویل بدن و تکمیل بشه این پروژه. میلیاردها هم خرج این پروژه تا به حال شده. به کجا رسوندن شبکه ملی اطلاعات رو؟
اعداد مختلفی هم میگن، یه سری میگن 20% تکمیل شده، یه سری میگن 80% تکمیل شده. این
از نظر شما چند درصد؟ بالاخره بعد از سال 95 تحویل داده میشد دیگه.
الان 1400.
ببینید، الان 1,000,000 نفر کسب و کارشون چیزی که خودشون را آمار میدن، در فضای مجازی دارن کسب و کار انجام میدن. اصلا امنیت سرمایه اینها بر بستر فضای مجازی تا وقتی شبکه ملی اطلاعات نیست، یعنی شما رو هوا داری کار میکنی. یعنی هر لحظه احتمال داره در این دکونی که باز کردی داری ازش روزی میخوری رو یکی بیاد ببنده، یکی اخلالی توش ایجاد بکنه.
یه موردش همین فسنامه ها بودن اخیرا که در واقع دیتا سنترشون فکر کنم
تو آلمان بود، یه کشور خارجی بود،
فرانسه
بود. بعدن که آتش سوزی شد تا چند ماه این فصلنامه بالا نمی اومدن، فصلنامه‌ای که در داخل کشور قرار دارن و تمام
کل اطلاعات شخصیمون هم موقع بارگذاری مقالات اونجا وارد میکنیم و اینا همش دست،
یعنی هم بحث علمی هست هم اقتصادی که فرمودید،
اطلاعات کل اساسی تو پژوهشگران ما رو بهش اشراف
داریم. این مشکلات ما اساسی تره، یعنی وقتی ما داریم در مورد فیک نیوز ها و مدیریت فیک نیوز ها، وقتی در مورد فکت چکینگ که در خیلی از کشورها داره فکت چکینگ بعضی اوقات مواجهی و سلبیه، یعنی قانون جرم انگاری کرده، شما شایعه وقتی بکنی بگی فلان آدم سیاسی مشهور چهره مرجع مردمی دو تا خانوم داره که بخوای اون تو انتخابات بزنی و بعد از اینکه زدی و آبروشو برد یا اخبارش باز نشد و همه دیدن و همه جا پخش شد، تازه مثلا بخوایم برخورد قضایی باش بکنی،
تکذیبیاش هم خیلی نمیبینن.
قبل از اون و به صورت پیشینی ما قوانین فکت چکینگ رو باید تمام در واقع اپراتورها و تمام مراجع نشر فضای مجازی و منتشر کنندگان فضای مجازی ما باید رعایت بکنن. ولی چرا؟ اولا ما در حوزه تقنینی و قانونگذاری علارغم اینکه با یک تورم عجیب نهادهای قانونگذار مواجهیم، یعنی شما شورای عالی انقلاب فرنگی رو دارید یه چیز قانونگذاری میکنه، شورای عالی فضای مجازی رو دارید نهاد قانونگذار در حوزه فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی رو دارید نمایندگان مجلس میان یه جور قانونگذاری میکنن، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر رو داری، او یه دایی در حوزه قانونگذاری داره، یعنی ما ماشاءالله نهاد قانونگذار کم نداریم.
این به خاطر فهم موضوع نیست که هر شورای یک جور داره موضوع رو فهم میکنه.
اصلا ببینید وقتی شما موضوع میبری تو شورا، یعنی نمیخوای در موردش تصمیم بگیری، شورا یعنی که یه کار کارشناسی بیاد توش، هر نهاد یه تیکه‌شو دستکاری بکنه، یه چیز دیگه بره بیرون، هیچ کدوم از این آقایون که دور این میز نشستن مسئولیت اون چیزی که در رفته بیرون رو به عهده نمیگیرن. الان شما در حوزه فیلترینگ نگاه کنید، ما کارگروه مصادیق مجرمانه داریم.
بله.
این کارگروه مصادیق مجرمانه 12 تا عضو داره، از این 12 تا عضو 6 عضوش برای دولت، 2 عضوش برای قوه مقننه است، 1 عضوش برای قوه قضاییه. که من دیدم توی مناظره دی از آقای رئیسی میپرسن آقا شما چرا فیلتر کردی؟ اصلا قوه قضاییه کمترین سهم تو قواتون شورا داره. بعد تو این شورا میاد تصمیم گرفته میشه فلان پلتفرم صوتی فیلتر بشود، آقایون میان میگن آقا ما نبودیم، دستم بود، اونیکی میگه من نبودم، اونیکی میگه ما 6 تا وزیر نامه نوشتیم. خب اگه چجوری 6 تا وزیر نامه نوشتید که رفت اونجا فیلتر شد؟ میخوام عرض بکنم که این علارغم وجود نهادهای تورم نهادهای تصمیم گیر و تقنینی ما، اول ما در موضع قانونگذاری و مقررات گذاری مشکل داریم. سند سیانت از حقوق کودک در فضای مجازی چند سال پشت درهای شورای عالی فضای مجازی گیر کرده. این یه مفهومیه که دیگه همه دنیا با هر اعتقادی روش اتفاق نظر دارن. آقا کودکان زیر 18 سال، میدونید مثلا در بعضی از کشورها مثل خود امریکا زیر 16 سال قوانین به شدت سفت و سختی در دسترسی کودک به فضای مجازی وجود داره.
سیم کارت کودکان فرق میکنه.
خب ما تو ایران چیکار داریم میکنیم؟ یه سندی نوشتیم که وصل پیله هم شده، اصلا همه جاش هم زدن و یه جایش مونده. همین سند وصل پیله ای سالهاست پشت در شورا عالی فضای مجازی مونده، یه مدت که رئیس جمهور قهر میکرد شورا رو تشکیل نمیداد، یه مدت که حالا تشکیل داده، اصلا معلوم سند چی شده. اونجاست سند الزام به پیشگیری از در واقع نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع که در واقع به نوعی همین قانون فکت چکینگ ما میتونست باشه. والا ما نفهمیدیم سرتش چی شد، یعنی اعلام شد، ابلاغ هم شد، یه کارگروه اجرایی هم واسش تشکیل شد، ولی شما اگر از این چیزی دیدید ما هم
من
دیدیم.
یه چیزایی تو اخبار دیدم زیرنویس شد که آقا این تصویب شد.
ببینید تصویب تا وقتی در محاکم
ابلاغ شدش رو
نمیدونم سند قانونی بر مبنای اون حکم صادر نشه، یعنی اگر فردا صبح یک خبر جعلی در جای انتشار پیدا کرد، شما نتونستی بر طبق اون قانون و طبق اون سند بری حکم قضایی واسش صادر بکنی، عملا اتفاق نیفته. یه نکته سوم هم داریم که یه اوقاتی اقدامات سلبی ما و اقدامات منعی ما دست خود ما رو از اعمال حاکمیت کوتاه میکنه. ببین شما وقتی میگی فلان نرم افزار و پلتفرم فیلتره و قانونی نیست، یعنی چی؟ تعبیر حقوقیش یعنی این که او را از قلمرو قانونی خودت خارج کردی، فلذا تو دیگه نمیتونی